در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 9 آبان 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید آرام و در سلامت باشید. در دقایق پیش رو خبر خواهیم داشت و گزارش‌های مختلف و گفتگو با کارشناسانی که میهمان ما خواهند بود. اما پیش از همه اینها ببینیم در دنیای خبر چه خبره. با همکارم جمشید زند همراه میشه.
با سلام. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8000 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره آمار جانباختگان گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 365 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 34478 نفر رسیده است.
این آمار رسمی میزان حداقلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را نشان می‌دهد. اما چند تن از مقام‌های وزارت بهداشت گفتند آمار واقعی چند برابر آمار رسمی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به وزیر کشور دستور داده با عوامل تشکیل گردهمایی در یک استادیوم ورزشی در مشهد برخورد قانونی شود. روز 5 آبان جشنی به عنوان جشن مردمی عید بیعت در مشهد و با حضور هزاران نفر برگزار شد که مسئول اصلی برگزاری آن سازمان تبلیغات اسلامی مشهد بود که از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود. آقای جهانگیری در نامه‌ای به وزیر کشور این گردهمایی را حرکتی غیر مسئولانه و خطرزا توصیف کرده است. پیشتر سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز از برگزاری چنین مراسمی در اوج شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده و آن را جنایت خوانده بود. ژرال دامارنین وزیر کشور فرانسه میگوید مهاجمان مسلح احتمالاً حملات دیگری را در آن کشور انجام خواهند داد و فرانسه به گفته او در جنگ با ایدئولوژی اسلام‌گرایانه است. این سخنان وزیر کشور فرانسه یک روز پس از آن بیان شد که مردی الله اکبر گویان سه تن را در یک کلیسای کاتولیک در جنوب فرانسه به قتل رساند. این مهاجم جوان که گفته شده اهل تونس است، یک ماه پیش وارد فرانسه شده بود. در پی این رخداد و حمله ناکام دیگری در شهر آوینیون فرانسه، امانوئل ماکرون از اعمال وضعیت اضطراری خبر داد و هزاران نیروی نظامی برای حفاظت از اماکن مذهبی و مدارس در شهرهای مختلف فرانسه مستقر شدند. رخدادهای اخیر پس از آن شدت گرفت که نشریه شارلی ابدو بار دیگر کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرد. مقام‌های ارشد فرانسه از اقدام این نشریه که برخی اعضای آن از سوی اسلام‌گرایان افراطی کشته شده‌اند دفاع کردند. اما این اقدام خشم گروه‌هایی از مسلمانان و رهبران کشورهای مسلمان را برانگیخت و از جمله روز جمعه در بنگلادش تظاهراتی چند هزار نفری علیه این اقدام انجام شد. به دنبال انتشار خبر محاکمه مجدد نازنین زاغری، وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که سفیر ایران در لندن را در اعتراض به این اقدام احضار کرده است. مقام‌های بریتانیا نگرانی عمیق خود را از محاکمه جدید این امدادگر دو تابعیتی زندانی به حمید بعیدی‌نژاد ابلاغ کرده و خواهان پایان آنچه بازداشت خودسرانه او خواندند شدند. وزارت امور خارجه بریتانیا می‌گوید به سفیر ایران گفته شده رفتار کشورش با نازنین زاغری غیر موجه است و پریشانی عظیمی به وجود می‌آورد. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، روز چهارشنبه 7 آبان اعلام کرد به همسرش گفته شده دوشنبه هفته آینده در دادگاهی با ریاست قاضی صلواتی حضور یابد. خانم زاغری در اسفند 98 در پی نگرانی از شیوع کرونا در زندان‌های ایران به مرخصی فرستاده شد و همکنون در حبس خانگی است.
سپاس از جمشید زند. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ مروری میکنیم بر موج سوم کرونا در کشور. نگاهی خواهیم کرد به سخنان یک عضو اتاق بازرگانی تهران که از بازگشت درآمد سرانه کشور به 50 سال پیش صحبت کرده. تروریسم اسلامی فرانسه را به کجا خواهد برد؟ این موضوع گفتگوی دیگر ماست و بخشایی از نظرات شنوندگان و مطالب بیشتر رو در این مجله که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. مجله رو با مطالب مرتبط با کرونا و شیوع اون آغاز میکنیم، جایی که با افزایش میزان شروع شیوع کرونا و اعلام وضعیت قرمز بیشتر مناطق ایران دچار محدودیت‌های باز هم بیشتر شدند. سپیده بهکام همکارم با من از طریق خط تلفن همراه. سپیده، از خبرها آغاز کنیم.
درود به تو مرزاد و همراهان رادیو فردا. همچنان همونطور که گفتی، آمار مبتلایان و درگذشتگان در ایران رو به افزایش هست. امروز هم وزارت بهداشت ایران از مرگ 365 نفر دیگر خبر داد در 24 ساعت گذشته و تا کنون 34478 نفر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. همینطور 8011 مورد جدید هم در کشور شناسایی شد که این عدد شمار کل مبتلایان رو به 605 هزار نفر نزدیک کرد. این آمارهای رسمی که تازه گفته میشه آمارهای واقعی چند برابر این هاست، نشون میده که در تنها یک هفته گذشته مهرداد 44377 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و در همین مدت هم 2503 نفر جان خودشون رو از دست دادن. وضعیت در 27 استان کشور قرمز هست. در 4 استان باقی مانده هم شرایط نارنجی و زرد هست و اونطور که کارشناسان میگن معلوم نیست که این وضع تا کی ادامه داشته باشه. اونطور که دکتر مینو مهرز عضو ستاد مبارزه با کرونا گفته، وضع احتمالاً از این هم بدتر میشه. به گفته که مسعود مردانی، یک عضو دیگر ستاد مبارزه با کرونا، تا الان حدود 30 میلیون نفر یعنی 30% جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدند. اما برای اینکه ایمنی گله‌ای محقق بشه باید 60-70% جامعه به بیماری مبتلا بشن که در اون صورت اونطور که آقای مردانی گفته، چون میزان ابتلا بالا میره سیستم بهداشتی درمانی پاسخگو نیست و بنابراین این استراتژی همونطور که آقای مردانی گفته کارا نیست. بسیاری بر این تاکید دارن که مرداد محدودیت ها رو باید باز تمدید کرد. از جمله امروز در جلسه کمیته بررسی مشکلات سلامت استان تهران، رئیس کمیته گفته که اعضا گفتن که تصمیمات فوری باید گرفته بشه و مثلا تهران 2 هفته دیگر تعطیل بشه. اما نکته که امروز ایرج حریریچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده این هستش که در استان یزد منحنی مبتلایان و شمار بستری ها دیگه تقریبا عمودی هست و باعث شده که استان یزد در صدر لیست بروز بیماری کووید 19 قرار بگیره. در استان اصفهان هم در واقع وضع بد هست و اصفهان یکی از مناطق اصلی پیک کرونا است. شیوع کرونا در مدارس خوزستان از جمله در ایزه در این استان از چند هفته پیش رو به افزایش بوده. تا الان گفته شده که 4 معلم جان خودشون رو از دست دادن. با این وجود آموزش و پرورش اعلام کرده که لازم نیست که مدارس بسته باشه. 2 نکته که امروز اعلام شد، یکی این که شماری از اعضای شورای شهر از جمله شهبانو امانی و یه سری پرسنل دیگر به کرونا مبتلا شدن و اعلام شد که قاضی حداد بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته. البته به گفته وکیل او تاریخ مرگش 2 روز پیش بوده. نمیدونم قاضی حداد رو شاید بشناسن شنوندگان با اسم اصلی حسن زارع دهنوی که معاون دادستان تهران بود در دوره سعید مرتضوی و یکی از افرادی بود که در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش پررنگی داشت و از متهمان پرونده کهریزک بود. مرتضی،
تصمیمات مختلفی هم تو این روزا گرفته شده، آیا محدودیت‌های تازه اعمال شده؟
محدودیت ها خب در بسیاری از شهرستان ها و استان ها گرفته شده ولی در بعضی جاها دوباره دارن تمدید میکنن. از جمله این که مثلا در شهرستان پیشوا در جنوب شرق تهران گفته شده که بهتر هستش که مردم اصلا از خونه ها بیرون نیان که تلفات کمتر بشه. در پیرانشهر در آذربایجان غربی یک سری خیابون ها و مسیرهای پرتردد رو بستند و دوباره یک هفته دیگه تمام مشاغل به جز اونهایی که مربوط میشه به مایحتاج اصلی مردم تعطیل شده، به هیچ عنوان مراسم عروسی به ختم برگزار نخواهد شد و اگه بشه جریمه هایی در نظر گرفته شده. و یک مورد دیگر هم که هست این هستش که گفته شده که تا اطلاع ثانوی برگزاری کنسرت ها و برنامه ها در جزیره کیش ممنوع هست و سوال اینجاست که چرا حالا تا الان برگزار می شده مرتاد. و نکته دیگر رو رئیس انسیتو پاستور در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده، گفته که نباید دلخوش به واکسن کرونا باشیم چون خیلی فاصله داریم با ساخت واکسن کرونا. بهترین راه رعایت پروتکل ها. صدای او رو بشنویم اگر آماده هست.
حتی در بهترین حالت در وضع دنیا و در کشور ما، برای اینکه بتونیم حداقل درصد قابل توجهی از جمعیت رو واکسینه کنیم، با ساخت یک واکسن موثر فاصله داریم. بنابراین رعایت پروتکل ها، رعایت فاصله اجتماعی و همینطور زدن ماسک امروز تنها کاریه که هر فردی به عنوان یک تعهد اجتماعیش نسبت به کشورش و جامعهش حتما باید مد نظر قرار بگیره.
این صدای علیرضا بیگلری بود، رئیس انسیتو پاستور. بنابراین مرتاد، چیزی که مشخصه حالا به روال عادی باز نخواهیم گشت. این جمله رو بگم و تمام کنم که دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا، هم گفته احتمالش هست که در شنبه آینده واکسن کرونا در دسترس باشه، ولی بعید هست که بتونیم کم کم تا پایان سال آینده یا حتی شاید 2022 به روال عادی زندگی برگردیم.
ممنونم. سپیده بهکام همکارم بود که مرور کرد در آنچه که در ایران میگذره. پیش از این رادیو فردا دیدگاه کامیار علایی، پزشک و پژوهشگر بیماری عفونی ساکن آمریکا رو هم درباره وضعیت کرونا در ایران و همینطور داروهای مختلفی که بیماران با پرداخت هزینه‌های گزاف استفاده می‌کنند، دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته، بشنویم.
بله، متاسفانه شاهد پیک سوم هستیم که این پیک بدتر از دو پیک قبلی بوده، هم نسبت به موارد ابتلا، هم نسبت به موارد مرگ و میر، که قسمتی از اون به خاطر تغییر ماهیت در واقع موتاسیونی که در خود ویروس صورت گرفته که باعث شده که عفونت پذیریش بیشتر شده. و از طرف دیگه به دنبال سیاست‌های در واقع شرکن سفکن ایران باعث شده که در واقع سیستم بهداشتی درمانی خسته بشن و مردم هم سرگردان بشن که چه سیاستی درست هست. و همین مسئله باعث شده که ما می‌بینیم گزارش‌های روزانه تا 300 مورد رسمی، ولی قطعاً غیر رسمی ممکنه 600 مورد و حتی بیشتر هم گزارش بشه و تقریباً هیچ شهری نیست که موارد فوتی گزارش نشده و میزان آلودگی به حدی است که در واقع هر فردی رو که من باش صحبت میکنم کسی نیست که از نزدیکانش یکی مبتلا یا فوت نکرده باشه. بله، بر اساس گزارشی که سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد و امروز در معتبرترین مجله علمی ساینس هم در واقع چاپ شد، این هست که بر اساس آخرین مطالعاتی که روی 11,000 نفر در 40 کشور انجام شد و خیلی منتظر نتیجهش بودیم، 4 دارویی که وجود داشت و امیدوار کننده بود مورد بررسی قرار گرفت و هیچ گونه تأثیری نه از نظر درمان، نه از نظر کاهش مرگ و میر و نه از نظر تأخیر در نیاز به ICU یا مرکز مراقبت های ویژه، هیچ تأثیری نداشت. و این نشون میده که متاسفانه این همه بحثایی که در مورد داروها میشه هنوز زود هنگام هست و هنوز تا امروز هیچ دارویی که بتونه بر اساس بررسی بالینی نشون بده موثر هست وجود نداره. و این نکته بسیار مهم هست چون میدونید در ایران متاسفانه قیمت داروی رمدسویر در بازار آزاد تا 60 میلیون 70 میلیون در واقع اعلام میشه، در صورتی که میبینیم هیچ تأثیر مؤثری نداره و خیلی ها ممکن زندگیشون رو از دست بدن به خاطر و به امید حفظ جان در واقع مردم. به نظر من هم وزارت بهداشت موظف است، هم پزشکان و کسانی که دستن در کار هستند باید اطلاع رسانی کنند، مگه اینکه در آینده مطالعه دقیق‌تری صورت بگیره که خلاف این بشه. تا الان بر اساس آخرین مطالعات علمی هیچ گونه اثری نداره و تنها چیزی که ما امیدواریم همون بحث مونونوکلئال آنتی‌بادی هست که هنوز بررسی بالینی جامعش نشده و اون تنها امید. بله، برای کلشیسیسین و داروهایی که برای ضد مالاریا هست در واقع در کنارش و بحث داروهای ضد HIV که تحت بررسی بود که در واقع بررسی شد و در واقع نشون دادن واقعا هر دارویی که تو این چند ماه امید کوتاه مدت ایجاد کرد هیچ گونه اثری تا امروز نداره. ممکن در آینده در واقع مطالعات دیگه بیاد و از این خواهش میکنم از کلیه مردم که در واقع دقت کنند به بحث هایی که غیر علمی هست.
دیدگاه کامیار علایی رو شنیدید، پزشک و پژوهشگر بیماری‌های عفونی ساکن آمریکا. اما در ادامه شنوندگان رادیو فردا.
هر روز داره تلفات کرونا سطح کشور رو به افزایشه. من میخوام بگم آقای روحانی، چه کسی باید به شما بگه که مملکت رو به مدت 2 هفته تعطیل کنیم بلکه این تلفات کمتر بشه؟ من نمیدونم شما از این یه دندبازی چی گیرتون میاد. تا اینکه نابودی ملت ایران رو به چش خودتون نبینین دست سر نمیدارین.
ما در این 1-2 روز گذشته بیش از 400 نفر تلفات کرونا داشتیم. به این قانع نباشید. ما اگر این رو ضرب در 4 بکنیم میشه 1600 تا. به این هم قانع نباشید. با همایشی که در مشهد در ورزشگاه فوتبال انجام شد، ما در نظر داریم این تلفات رو به 10,000 نفر در روز برسانیم.
این مقامات کشور ما ایران معلوم نیست تخصص نداره یا اینکه دشمنی با این مردم داره. به عناوین مختلف مردم رو در فقر و گرسنگی نگه داشته که باعث شده برای مقداری برنج که حالا 2,000 تومن 1,000 تومن 3,000 تومن ارزون تر میدن اجتماع به وجود میارن، مردم رو جمع میکنن، یه روز میخوان برنج بدن، میخوان لاستیک بدن، مردم رو جمع میکنن دور هم. وقتی این فیلم ها رو میبینیم میاد بیرون از موبایل های مردم، آدم نگاه میکنه تمام سرا روی شانه های همدیگر، نفس با نفس نفس همدیگر رو اصلا استفاده میکنن، یعنی به این نزدیکی. خب این شما چجوری میخواین جلوی این بیماری رو بگیری؟ این آیا باعث نمیشه که این 80 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بشن؟
آقای حسن روحانی میفرمایند که تحریم ها نفسای آخرش است. آقای حسن روحانی غافل از این هستند که جمهوری اسلامی ایران نفسای آخرش رو داره میزنه. آقای حسن روحانی در خواب خوش فرو رفتن فکر میکنن آقای دونالد ترامپ کنار میره و جو بایدن میاد سر کار. جو بایدن میخواد برای کشور جمهوری اسلامی ایران ترحم ایجاد کنه. نه خیر جناب آقای حسن روحانی، شما در خواب غفلت هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا امروز گفته که درآمد سرانه کشور به 50 سال پیش بازگشته و درباره توسعه انسانی هم صحبت کرده. گفته توسعه جمعیت در ایران به دلیل همین موضوع متوقف شده، از سوی فاجعه صندوق‌های بازنشستگی در راه است، به خاطر اینکه این صندوق‌ها دچار ورشکستگی ناهنجاری شدند. ساعتی پیش در همین باره با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، صحبت کردم و دیدگاه او رو در این باره پرسیدم.
اینکه گفته میشه درآمد سرانه کشور به حد 40 سال پیش بازگشته یا 50 سال، باید گفت که حتی این ارزیابی هم خوشبینانه است، چون که با محاسبات متکی بر سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و افزایش جمعیت ایران طی 4 دهه یا 5 دهه گذشته، به این نتیجه میرسیم که درآمد سرانه ایران طی دوران بعد از انقلاب، من روی این 41 سال بیشتر تکیه میکنم، به گونه ای چشمگیر سقوط کرده. طی 41 سال گذشته، 10 سال اول، در دهه اول رشد اقتصادی ایران منفی بوده تا سال 67 و در دهه آخر هم از 1390 به این طرف اقتصاد ایران رشد منفی داشته. بین دهه اول و دهه آخر توی اون 20 سال هم نرخ رشد اقتصادی ایران ضعیف بوده، در حالی که طی این مدت از انقلاب به این طرف جمعیت ایران از 36 میلیون رسیده به 83 میلیون نفر. من تکیه میکنم در اینجا بر محاسبات دکتر مسعود نیلی که مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بود طی 4 سال اول زمامداری او. او میگه که ایرانی ها نسبت به سال 1155 30% فقیرتر شدند و یا به عبارتی درآمد سرانه اونها طی این مدت 30% سقوط کرده، چون اساس ثروت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هر ایرانی در فاصله سالهای 1155 تا 1397 80% سقوط کرده و این عامل بزرگ فقر هست در ایران و سقوط درآمد ملی.
خب به عبارتی با این وضع دو تا تأثیر بسیار بزرگ رو ما در این وضعیت شاهدیم. یکی آن چیزی که امروز شاهدیم که وضعیت اقتصادی است به گفته بسیاری از کارشناسان و نظری پردازان اقتصادی در ایران و خارج از ایران، یکی دیگه تأثیر بر آینده است. این بخش های خاوند چگونه خواهد بود؟ آیا آسیب هایی که این سقوط شدید درآمد سرانه وارد میکنه بر توسعه جمعیتی ایران امکانش هست که برطرف بشه در کوتاه مدت، یا تاثیرات عمیق‌تری خواهد گذاشت و ایران رو از اینی هم که هست در واقع در منطقه متوقف بیشتر متوقف خواهد کرد روند توسعه آینده شو؟ حتی
ارتباطی که این عضو اتاق بازرگانی ایجاد میکنه بین فقر در ایران، کاهش درآمد ملی و مسئله جمعیت، من زیاد با این ارتباط موافق نیستم، چون کشورهای خیلی فقیری هستند از جمله در کنار ایران افغانستان که با فقیر بودن رشد جمعیتشون زیاده، 5-7 فرزند برای هر خانواده. اون چیزی که در ایران باعث کاهش نرخ رشد جمعیت شده در درجه اول اینه که اولا زنها سطح آگاهیشون بالا رفته، سطح سوادشون بالا رفته و جامعه ایران برخلاف اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی هست و حکومت اسلامی هست به مقدار زیادی لائیک شده و اینها تأثیر کرده در کاهش جمعیت ایران. ولی مسئله بزرگ در مورد فقر اینه که وضع اگر به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، ایران به تدریج همین حالا هم از گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا جا گرفته در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین و به تدریج در جمع کشورهای فقیر قرار میگیره و با این روند چه در عرصه سرمایه گذاری و نتیجه اون یعنی رشد اقتصادی، وضعیت ایران از لحاظ فقر رو به افزایش میگذاره و ایران به تدریج در جمع کشورهای فقیر دنیا جا میگیره اگر این وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد از فرانسه با ما همراه بود. و اما به موضوع دیگری بپردازیم که به این روزها در صدر خبرهای جهانی قرار گرفته و اون هم وقایعی است که در فرانسه رخ میده، وقایع تروریستی که در آخرین مورد یک تروریست اسلامگرای تونسی با حمله به یک کلیسایی در شهر نیس باعث کشته شدن 3 تن شد، از جمله سر یکی از قربانیان رو هم برید. قربانیان آدم هایی بودند که خادم کلیسا یا در واقع بانوی سالخورده‌ای که در این کلیسا حضور داشت یا آدم‌های شبیه این بودند. در همین باره با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه دقایقی همراه خواهیم شد تا مروری دقیق‌تر بکنیم بر این ماجرا. خوش آمدید آقای پیوندی به این مجله نیمروزی رادیو فردا. پرسش من این هست که ما در مدت‌های اخیر شاهد حملات متعدد تروریستی بودیم که همه‌شون هم به نوعی بعداً به عنوان تروریست‌های اسلامگرا معرفی شدند، از حمله به دفتر شارلی ابدو در چند سال پیش گرفته تا حمله به چاقو به 2 شهروند فرانسوی در نزدیکی دفتر سابق شارلی ابدو گرفته تا سربریده شدن یک معلم در حواشی پاریس در همین هفته‌های اخیر گرفته تا این حمله در نیس و حتی حمله‌ای که با اتومبیل به بین جمعیت در حال عبور در پیاده رو انجام شد در همین فرانسه. پرسش اینه که آیا فرانسه با یک جریان سیستماتیک از تروریسم اسلامگرا روبروست یا در حال مواجه شدنه، یا اینکه همه این فجایع رو باید اتفاقی فرض گرفت؟
من فکر میکنم که فرانسه به هر حال یکی از کشورهای اصلی در اروپا هست که آماج هدفها و حملات گروه های افراطی اسلامی قرار داده. این هم برمیگرده به ترکیب جمعیت مهاجر مسلمان فرانسه و همینی که رابطه‌ای که در گذشته های دور یا نزدیک این گروه با جامعه فرانسه داشتن با اون حد مشکل آفرین بوده که زمینه را برای رشد چنین تفکراتی باز کرده و سربازگیری از بین این افراد یعنی این مهاجرین آسان‌تره، هرچند که برخی از حملات اخیر توسط کسانی انجام شده از جمله حمله آخری نیست که همین چند روز پیش به فرانسه اومده، ولی این رابطه در واقع با جامعه فرانسه یه بخشی از این مشکل هست و من فکر میکنم در حقیقت این همه ماجرا رو توضیح نمیده، ولی به هر حال یکی از ابعاد قابل در واقع غیر قابل انکار این مسئله است.
خب جامعه فرانسه با این وضعیت به کجا میره آی پیوندی؟ آیا جامعه فرانسه الان یکی از به هر حال با این توصیفی هم که شما کردید باید یکی از جامعه دانست که در آینده با وضعیت ناامتری رو در رو خواهد شد؟ آیا به نظر شما جریان‌های راست در فرانسه تقویت خواهند شد با این حملات کور تروریستی در این کشور، جریان‌های ضد گروه‌های مذهبی از نوع مسلمانش که دست به چنین رفتارهایی میزنن در جامعه تقویت خواهد شد؟ فرانسه به چه سمتی میره به گمان شما؟
به نظر من یه لحظه دشوار در تاریخ معاصر فرانسه است، برای اینکه هم همونجوری که شما به درستی اشاره کردید سوء استفاده ای که راست افراطی میتونه از حضور مسلمانان در این کشور بکنه میتونه در واقع رو به این آتش دامن بزنه، به این در واقع فاصله و شکافی که بین اینها و جامعه مسلمانای فرانسه و کل جامعه فرانسه و نهاد سیاسی هست میتونه اینا را دامن بزنه. همینی که همزمان خود مسلمانان افراطی هم از این در واقع سوء استفاده راست افراطی اونا هم در واقع برای سربازگیری بیشتر بین جوان‌ها استفاده بکنن، جوان‌های مسلمان در این حوزه. بگم چالش جامعه فرانسه از جمله باید می‌گرده به اینی که این مسلمان‌های فرانسه برخلاف ادیان تاریخی مثل کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، ارتدوکس‌ها یا یهودیان اصلا سازمان یافته نیستن، بسیار پراکنده‌اند و حتی امامان مساجدشون از کشورهای دیگه مثل الجزایر یا مراکش میان در اونجا حتی تربیت میشن. بنابراین ما با یه جامعه بدون شکلی طرف هستیم، جامعه مسلمانان بدون شکلی طرف هستیم که کسی واقعا نمیتونه کمکش بکنه به صورت مؤثر در شرایط کنونی و این یک گره بزرگ جامعه فرانسه است. یعنی نه نخبگان مسلمان نه روشنفکران مسلمان چنان ارتباطی با این گروه دارن و نه اینی که اساسا تشکیلاتی وجود داره مثل کلیسا که یه نوعی کمک بکنه به حل این مسائل. در چنین شرایطی واقعا سیاست در فرانسه باید بتونه راه حل هایی پیدا بکنه برای یه جامعه ای که به دین همیشه بدبینه، فرق نمیکنه چه دینی، به کاتولیک ها هم جامعه فرانسه بدبینه. جامعه فرانسه یه جامعه سکولاریه که خیلی با دین رابطه خوبی نداره و امروز در واقع تنشی که با اسلام و مسلمان ها وجود داره از جمله به این بک‌گراند مهم در واقع اجتماعی تاریخ فرانسه برمیگرده.
به هر حال رابطه جوامع اروپایی مدرن با دین منتهی به فرانسه نمیشه، بسیار از جوامع دیگر در اروپا هم هستن که در قوانینشون دین جزء اصول اساسی اون قوانین اجتماعی نیست. فرانسه هم به هر حال به عنوان یک جامعه پیشرو به لحاظ فکری یا تولید اندیشه در اروپا یکی از اونهاست و تاثیرگذار. خیلی کوتاه اگر ما بگید در چند ثانیه، آیا فکر میکنید الان جامعه فرانسه نگاهش نسبت به خارجی ها بدبینتر شده؟ در یک جمله لطفا.
حتما به نظر من بدبینتر شده و حرکات تروریستی اخیر و به خصوص درجه بیرحمی و جباریتشون بیشتر کمک بکنه به این بدبینی و این اسلام هراسی که در بخش از جامعه وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، که با ما همراه بود. با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر از رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم در ادامه برنامه‌های ما همچنان با ما همراه بمانید.